بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما گرچه میشد بعضی نکات دیگه هم در بحث قبلی افزود و اشاره کرد، اما شاید چندان اهمیت نداره و لذا این بحث قبلی را تا اونجایی که رسیدیم به این منتهی شد که ما اجمال یکی سرایت اجمال مفهومی خاص را به عام بررسی کردیم و بعد هم شبهه مصداقیه خاص و اینکه آیا این مانع از تمسک به عام میشه نمیشه اون را بررسی کردیم. این تا اینجا این دو تا مبحث بسیار مهم و پرکاربرد در فقه را بررسی کردیم، ضمن اینکه گفتیم کاربرد این دو تا مبحث فراتر از فقه هم هست، تو حوزه‌های کلامی و معارفی هم کاربرد داره. یک تتمه‌ای که اینجا وجود داره، بعضی به شکل خیلی مفصل بهش پرداختن، بعضی هم اشاره‌وار بهش پرداختن، ما اینجا به شکل اشاره‌وار مورد بحث قرار میدیم و کاملش هم میاد در بحث تنبیهات استصحاب. ببینید این تکمله بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه یه تکمله ای داره که حالا عرض میکنیم و اون این است که شبهه مصداقیه در جایی است که برای مکلف در مقام تطبیق حجتی وجود نداشته باشد و اگر حجتی برای تعیین موضوع بود از شبهه مصداقیه میره بیرون. بنابراین وقتی که میگیم که شبهه مصداقیه عام شبهه مصداقیه خاص، این در جایی است که حجتی ما در اون موضوع نداشته باشیم. این یک نکته. حجت هم نکته دوم هم اینه که حجت همانطور که در مواضع مختلف و اصول ملاحظه کردید، عرض شود که اونیست که با یک وجه معتبری قابل استناد هست و این اهم است از اینکه قطع باشه، حالا قطع عقلی یا عقلایی و اطمینان، یا از ظنون معتبره باشه یا از اصول عملیه باشه. ما حجت به معنی العام را اگر بخواهیم ملاحظه بکنیم خواهیم دید که سه گروه در ذیل او قرار میگیره. یک بخش همون قطع و احیانا اطمینانه، یک بخش هم ظنون معتبره، یک بخش هم اصول عملیه است. این سه شکل و شق اصلی حججه. البته در باب اطمینان یک بحثی وجود داره که آیا اطمینان یه نوع ظن معتبر است یا اینکه نه، اطمینان همون قطع عقلایی است و وجه اعتبارش چیه، این جای بحث. ولی از این منظر عام در واقع ما قطع داریم و ظن معتبر و اصول عملیه، دلیل‌های فقاهتی و اجتهادی. اونم حالا یک احتمالی گاهی میدن بعضی که حداقل بعضی ظنون معتبر میگن این همون اطمینان همون قطعه، اونم گاهی گفته میشه، ولی اونم یه نظری است که خیلی هم حالا غالبم نیست. غالبا نه، میگن ظنه ولی بهش اعتبار داده شده، همون اماراته. بنابراین این حجت تقسیم میشه به قطع، همونی که در رسالی دید، به قطع و اماره و اصل. اینم یه نکته. نکته سومم اینه که حجت گاهی در احکام هست، گاهی در موضوعات. و بحث ما هم اینجا الان شبهه مصداقی اونا که میگیم بحث موضوعاته، یعنی نمیدانیم که این خمر است یا خمر نیست، این فاسقه یا فاسق نیست، این عالمه یا عالم نیست، این همه بحث های موضوعی است. و در این شبهه مصداقی خاصم معلومه که بحث موضوعی است دیگه، یعنی صحبت اینه که اکرم العلماء هست لا تکرم العالم الفاسقه، و اون نمیدونه که این فاسقه یا فاسق نیست، این بحث موضوعیه. اینم یه نکته. خب با توجه به این نکات، وقتی که نکته چهارم، نکته دیگری هم که به عنوان نکته چهارم اینجا عرض میکنیم اینه که بر اساس بحث هایی که گفته شد، خطاب که وارد میشه، خطاب مولا متوقف بر احراز موضوعه. خود خطاب درش احراز موضوع نیست، مولا در مقام خطاب روی کرسی نشسته میگه من کار ندارم چی خمره چی خمر نیست، کی عالمه کی عالم نیست، کی فاسقه کی فاسق نیست، کی عرض شود که فقیره کی فقیر نیست. همه این موضوعات و متعلقاتی که در احکام آمده، اینها تو خطاب حکم مد نظر نیست، در خود خطاب حکم مد نظر نیست. خطاب حکم آمده روی موضوعات و متعلقات مفروض الوجود. خود این خطابات احکام آمده روی موضوعات و متعلقات مفروض الوجود، و خود خطاب داعیه دار احراز و تعیین موضوعات و متعلقات نیست. میگه خود این خطاب لا تشرب الخمر، اجتنب الرجس من الاوثان، نمیدونم اکرم العلماء، اکرم جیرانی، نمیدونم یجوز اللعن و بنی امیه، یجوز اللعن الفاسق، مثلا این خطابات، اینا هیچ کدوم داعیه نداره که کی فاسقه کی فاسق نیست، کی بنی امیه است کی نیست. اون محول به خود مکلفه. این هم یه نکته چهارمی که بحثای قبلی گفتیم و درسته، که خطاب وظیفه اصلی اون بیان حکم و ترتب دادن حکم است بر موضوع. اما اینکه کجا این موضوع هست کجا نیست، این کار خطاب نیست. اینم یه نکته که قبلا هم گفتیم. نکته پنجمم در اینجا اینه که در این حال برای تعیین و تشخیص موضوع، علی رغم اینکه این خطابات متوجه تعیین موضوع نیست، در این حال مولا میتواند برای تعیین موضوع خودش یک طرقی را قرار بده، اون مانعی نداره. امکان این که مولا در خطابات دیگه بگه که آقا موضوعات را شما اینجوری احراز بکنید، این امکانش وجود داره که هم بیاد طریقی را جعل بکنه مولا برای اون کار دیگه. این خطاب به این امر نمی پردازه، اما از طریق دیگه میتونه بگه برای احراز موضوع شما این را ملاک قرار بدید یا اون را ملاک قرار ندید. از این جهته که نکته پنجم اینه که برای احراز موضوع شما دو مسیر دارید، یه مسیر عقلی و عقلایی دارید که عقل یا عقلا مستقل از شرع میگه این طریقه، یه راه هم اینه که خود شارع بیاد در طریق تصرف بکنه، در طریق احراز موضوع. پس خود این دلیلی که داره حکم را میگه کار به موضوع نداره، میگه موضوع با خودت. اما این مانع از این نیست که راه تشخیص موضوع ربما از عقل استفاده میشه، مثل قطع، حجیت قطع که میگن مثلا عقلیه، ربما از عقلا استفاده میشه مثل حجیت خبر واحد که این بنای عقلاست، حکم عقل نیست، و ربما خود شارع اومده گفته که من مثلا اینجا اصل عملی استصحاب قرار دادم، یا اینجا نمیدونم بیانه را معتبر قرار دادم، یا قول زلیت را مثلا اگه بگیم اقلایی نیست شارع گفته و امثال اینها. بنابراین احراز موضوع کار خطاب بیانگر حکم نیست. کار کیست احراز موضوع؟ کار این کار است که باید خود مکلف موضوع رو احراز بکنه. اما این احراز ممکنه از طریق عقل باشه، یا از طریق حجج عقلاییه باشه، یا حجج شرعیه باشه، و میتواند قطع باشه، میتونه اماره باشه، میتونه اصل عملی باشه. اینا میتونه در موضوعات هم جاری بشه. اینم یک مطلب که اینا همه نرخای ثابته در فضای اجتهاده، که برای تشخیص موضوعات شما دستتون بازه، منتها باید حجتی پیدا بکنید که معتبر باشه. حالا این حجت یا عقل تعیین میکنه، یا عقلا تعیین میکنن، عقلایی که رد نشود، یا اینکه نه خود شارع اصلا جعل حجت میکنه برای یه چیزی در موضوعات. اون وقت این حججی که در احکام جاری میشه با حججی که در موضوعات جاری میشه، بین اینها اون خصوص من وجهه. ممکنه یه حجت معتبری باشه که فقط در احکامه، در موضوعات نیست. مثلا خبر واحد، به خیلی ها میگن در موضوعات خبر واحد و اعتبار نداره، باید بیانه باشه. یه حجت های معتبری ممکنه اختصاص داشته باشه به احکام، در موضوعات جاری نشه، مثل خبر واحد، خبر ثقه بنابر یک رأی. این ماده افتراق حجت معتبره فقط در احکام، کما اینکه ممکنه یه حجت معتبری باشه که فقط در موضوعات باشه، مثل مثلا قول زلیت، نمیدونم سوق مسلمین، نمیدونم این چیزایی که در موضوعات مثلا. و خیلی از حجج هم ما داریم که مشترکه، هم در موضوعات هم در احکام. قطع اینطوره، نمیدونم همون خبر واحد بنابر بعضی نظرها اینطوره، و عرض شود که تو اصول عملی هم داریم اصول عملیه که مشترکه، مثل استصحاب. اینم یه مطلب در این مقدماتی که اینجا گفته شد. حالا ببینید با توجه به این مقدمات برگردیم به اون بحثی که شبهه مصداقیه مال جاییست که در موضوع من هیچ حجتی نداشته باشم که تکلیفم رو مشخص بکنه، و الا اگر حجتی داشته باشم دیگه از شبهه مصداقیه میاد بیرون. وقتی که لا تشرب الخمر آمد، شبهه مصداقیه خمر این مایه ایست که اینجا گذاشته، و هیچ دلیلی تعیین کننده این نیست که این مایه خمر است یا نیست. این میشه شبهه مصداقیه. و الا اگر دلیلی بیاد اینجا ولو اصل عملی که بگه این خمره یا خمر نیست، از شبهه مصداقیه میره بیرون. اون وقت چجوری میشه فهمید این خمره یا خمر نیست؟ یه وقتی قطع داره به این که خمر است یا نیست، همین که قطع آمد این از شبهه مصداقیه میره بیرون. این یک حالت. حالت دوم اینه که یک اماره معتبره ظنیه آمد گفت این خمره یا خمر نیست. حالا خبر واحد اگه حجت باشه، یا بیانه، یا قول زلیت، یا چیزایی از این قبیل، یک اماره معتبری اومد گفت این خمره یا خمر نیست. اینجا هم باز شبهه مصداقیه دیگه نیست. حالت سوم اینه که اصل عملی جاری بشه، اصل عملی موضوعی یا نه در حکم، اصل عملی در موضوع جاری بشه، که اصل عملی در موضوع استصحاب عمدتاً، استصحابه که میاد موضوع را مشخص میکنه، چون استصحاب از اصولی است که در موضوعات هم جاری میشه، به خلاف حالا مثلا براءت. براءت بحث حکمه، یعنی وقتی شما نمیتونید بفهمید این چجوریه، میگه که کل شیء لک حلال، قاعده حلیت یا براءت. ولی استصحاب از مسائلی است که از اصول عملیه است که در موضوعات هم جاری میشه و رفع شبهه میکنه و از شبهه مصداقیه مسئله رو میاره بیرون. این هم یه مسئله. پس بنابراین راه‌های نکته ششم اینه که راه‌های احراز موضوع اگر کسی پیمود از شبهه مصداقیه خارج میشه و راه‌های احراز موضوع قطع است، امارات هست، و سوم اصول عملیه که عبارت باشه از استصحاب. عمدتا در اصول عملیه این استصحابه که در موضوع جاری میشه و رفع شبهه میکنه. پس استصحاب میتواند رافع شبهه باشه و ما را از شبهه مصداقیه بره بیرون. در همون جایی که شک داره که این آقا فاسقه یا فاسق نیست، شبهه مصداقیه خاصه و اون همه بحث کردیم میشود در شبهه مصداقیه خاص به عام تمسک کردی یا نه، این آقایی که عالمه ولی نمیدونه فاسقه یا فاسق نیست میشه به اکرم العلماء تمسک کردی یا نه، که ما گفتیم نه جز یه استثنایی داشت که تو همون قول ششم بود. این در جایی است که استصحاب در این آدم جاری نباشه، ولی اگه این آقا حالت سابقه شو من میدونم این حالت سابقهش فاسق نبوده است یا حالت سابقهش فاسق بوده است، اون استصحاب جاری میکنه، رفع شبهه میشه دیگه، از بحث قبلی میاد بیرون. پس یکی از با این سیری که آمدیم جلو، یکی از چیزهایی که میاد در موضوع جاری میشه و رفع شبهه میکنه و شبهه مصداقیه را منتفی میکنه، عبارت هست از اصول عملیه و معینا استصحاب. تو اصول عملیه استصحاب از اصولی است که تو موضوعات هم جاری میشه و رفع شبهه میکنه و از شبهه مصداقیه میره بیرون، همونطور که در خود شبهه مصداقیه عالم هم اینطوره. اگه نمیدونه که این عالمه یا عالم نیست، خب حالت سابقه داره که این زمانی عالم نبود، حالا شک داره، استصحاب عدم میکنه و از عالم میره بیرون. اینجا دیگه شبهه مصداقیه نیست، استصحاب اومد تکلیف رو مشخص کرد. شبهه مصداقیه با این تفصیلاتی که عرض کردیم اونجاییست که این عنوانی که در دلیل آمده به عنوان موضوع یا متعلق، اون هم در خود عام یا در خاص، ایناش فرقی نمیکنه، این عنوانی که اومده تو عام یا خاص، این در مقام تطبیق قطعی وجود نداشته باشه نسبت به این فرد، اماره معتبرم نباشه، استصحابم نباشه، هیچ کدام اینا اگر نبود اون وقت میشود شبهه مصداقیه و مشمول اون بحثای قبلی، ولی اگر یکی از این ادله بود ولو استصحاب، ولو که قطع نیست و اماره هم نیست ولی استصحاب فسق یا عدم فسقه، این دیگه شبهه مصداقیه نیست، اون استصحاب در موضوع جاری میشه، حکم به تبع اون اینجا جریان پیدا میکنه، چون استصحاب و اصل موضوعی هم هست، فقط مربوط احکام نیست. ولذا در استصحاب گفته شده که استصحاب در شبهات موضوعیه، استصحاب در شبهات حکمیه. تو تنبیهات استصحاب این آمده دیگه که استصحاب علا قسمینه، و یه قولی هم که چند قول در رسائل آمده بود از تفصیلات مربوط به استصحاب در شبهات حکمی و موضوعیه است. بعضی گفتن که در استصحاب فقط در شبهات موضوعیه است، اصلا در شبهات حکمیه نیست. برزاش استصحاب در میان اصول عملیه این ویژگی رو داره که در موضوع جاری میشه و رفع تحیر میکنه و از شبهه مصداقیه میبره بیرون. قبلا این مایه خمر نبوده، حالا که جوشیده نمیدانیم خمر شد یا نشد، میگیم همچنان خمر نیست. قبلا این عالم نبوده، حالا نمیدونیم عالمه یا عالم نیست، استصحاب میگه عالم نیست. قبلا این فاسق نبوده، الان شک داریم، میگه استصحاب میگه فاسق نیست. ولی زود دیگه اینجا از بحث شبهه مصداقیه خارج میشه. بله گاهی میشه که در موضوع استصحاب جاری نیست، در همین جایی که این آقا یه حالت سابقه هم فسق داشته هم عدالت داشته و اما و نمیدونه اون حالت قبل متصل به این کدام بوده. اینجا مثلا بنابر بعضی انظار دیگه میگن اینجا استصحاب جاری نیست، اون وقت اینجا میشه شبهه مصداقیه. عرض شد که این تا اینجا روشنه، این بحث‌ها بحث‌های روشنه. اما در باب استصحاب یک مطلبی وجود داره و اون عبارت هست از اینه که ما دو نوع استصحاب داریم، یه استصحاب ادب نعتی داریم و یک استصحاب عدم محمولی یا عدم ازلی داریم. این در تنبیهات استصحاب اومده، ما اصل بحث رو به اونجا محول میکنیم، فقط طرح بحث رو اینجا خواهیم داشت. تفاوت این دوتا به این شکله که بعضی از اوصافی که ما استصحاب عدم اونها میکنیم، اینها سابقه ای دارند در زمان وجود موضوع، وجود موصوف. این بهش میگیم عدم نعتی. عدم نعتی یعنی عدم صفت در موصوف موجود. زید بوده است و عالم نبوده است، عدم العلم در زید موجود. این زید یه زمانی بود و علم نداشت، از دنیا مادر متولد شد، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، همینطوره دیگه، بله، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این بود و علم نداشت، بود و علم نداشت، این میشه لیسه ناقصه، عدم نعتی. اینا تعابیریه که تو کلمات آمده، وجود داشت موصوف و این صفت نبود، یعنی موصوف بی صفت بود یه زمانی، حالا میگیم که همون عدم را استصحاب میکنیم، ولی عدمی که تو این موضوع بود، این عدم نعتیه. اما یه چیز نسبتاً حالا جالب در اصول پیدا شده به نام عدم ازلی، عدم محمودی، که همون قضیه سالبه به انتفاع موضوعه. این قسم دومه، سالبه به انتفاع موضوع، و اون اینه که بگیم زمانی که این شخص وجود نداشت این ویژگی را نداشت، حالا که پیدا شده این عدم را ما استصحاب بکنیم. این میشه عدم به نحو لیسه تامه یا عدم محمولی یا عدم ازلی یا سالبه به انتفاع موضوع. اینا چند تعبیره که راجع به این به کار میره. اون وقت این دو قسمی که برای عدم دارای سابقه گفته میشه، عدمی که سابقه دارد در موضوع و موصوف موجود، این میشه عدم نعتی، و عدمی که سابقه در موصوف موجود نداره، من نمیدونم، ولی سابقهش در فرض سالبه به انتفاع موضوع قبل از اینکه موضوع باشه، این دو نوع عدم سابقه داره. خب اون عدمی که سابقه داره به نحو عدم نعتی در موصوف موجوده، این که معلومه استصحاب داره جاری میشه، اصل استصحاب مال اینجا، این آقا بود و عالم نبود، این آقا بود و فاسق نبود، این آقا بود و مثلا فلان عرض شود که غنی نبود، پول نداشت، حالا هم استصحاب میکنی. این عدم های نعتی مصداق واضح استصحاب هم قبول دارن. اما اون عدم ازلی محل بحث خیلی جدی است، محل بحث خیلی جدی است. و در اینجا اون وقت در عدم ازلی دو نظریه قاطع وجود داره. مثال خیلی شاه عباسیش هم اینه، مثال خیلی رایج و متداولش که تو همه کتب از شیخ و آخوند و ناینی و آی خویی و امام و دیگران همه دارن، اینه که در باب قرشیت و هاشمی بودن مرعی است که در بحث یائسه مطرح شده، که مرعی زن بعد از 50 سال، خطاب عام اینه، زن بعد از 50 سال یائسه میشه دیگه. لا تحید المرعه اذا بلغت الخمسین، به 50 سال که رسید دیگه حیض در اون نیست. یک استثنایی آمده، الا المرأة القرشیه، بله زن قرشی اون الی 60ه، طبق اونچه که مشهور به این فتوا میدن. حالا فتوای غیر مشهوری هم هست ولی فتوا این. اون وقت قرشیت، هاشمی بودن در زنی اگر محل شک قرار گیره، که الان هم تو خیلی خانواده ها هستن کسانی که شک داره که این هاشمی هست یا نیست، این معلوم نیست که این قرشیه یا قرشی نیست، که اگر قرشی نباشد میشه 50 سال، اگر قرشی باشه میشه از شبات که 60 سال. حالا موضوع خاص قرشیته. حالا این نمیدونه این قرشی یا قرشی نیست، میخواد بگه که ببینیم که حالت سابقه‌ای داره که بگیم یه وقتی این قرشی نبود، حالا نمیدونیم قرشی شده یا نه. این عدم نعتی در اینجا معقول نیست، برای اینکه از اون لحظه‌ای که نطفه او منعقد شد، یا پدر او از بنابراین که فقط از پدر نسبت بگیره، پدر او هاشمی و قرشی بود یا نبود، و از همونجا این مشکوکه. اینجور نیست که حالت قرشیت یه امری باشه که بگیم مثل فسق و علم یه وقتی هست یه وقتی نیست. این جزء ذات اوز، از اول یا بوده یا نبوده، و ما نمیدونیم از اول بوده یا نبوده، ولذا از اون وقتی که این آقا یا این خانم تکون پیدا کرد و از اون وقتی که تولد پیدا کرد، یا قرشیه یا قرشی نیست، حالت سابقش معلوم نیست، چون وصف ذاتیه و تو همین مشکوکه. ولی چرا؟ یه عدم ازلی داره. اون وقتی که این لم یکن شیئا مذکورا بود، به نحو سالبه محصله و سالبه به انتفاع موضوع، میشد بگیم که لم تکن قرشیتن، مطلع لم تکن قرشیتن به خاطر این که اصلا وجود نداشت. عدم قرشیت به دلیل عدم وجود این سابقه داره، ولی عدم قرشیت مال دوره وجود او نیست، زمان وجود موصوف نیست، این عدم قرشیت مال زمان عدم موضوعه، اونم نه به نحو وصفی بلکه به نحو سالبه به انتفاع موضوع. لم تکن قرشیتن، نه اینکه این غیر قرشی بود، این نمیشه گفت. معدولت المحمول ما نداریم، ولی سالبت المحمول داریم. آیا اون وقت این محل بحث شده که آیا این عدم ازلی، این عدم به نحو سالبه به انتفاع موضوع میشه استصحابش کرد یا نمیشه استصحاب کرد؟ که اگر این استصحاب عدم ازلی باشه، دائره اون مواردی که از شبهه مصداقی بیرون میره خیلی زیاد میشه، نه اینکه هیچ جا ما شبهه مصداقی نداشته باشیم، ولی دائرهش خیلی زیاد میشه، برای اینکه غالب خیلی از این مواردی که آدم شک داره که این شبهه مصداقیه، این مصداق این خاص هست یا نیست، یا حتی مصداق عام هست یا نیست، یه استصحاب عدم ازلی وجود داره. آیا این استصحاب عدم ازلی میتواند جاری بشه یا نه، این بحث مهمی داره که حالا یه شمایی از این را ما عرض خواهیم کرد، مبسوطش انشاءالله در استصحاب، این ادامهش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.